دوم مسئولیت پذیریه. هر کدوم از اعضای خانواده نقش و مسئولیت خاصی دارن. والدین باید الگوی رفتاری و اخلاقی مناسبی برای فرزندانشون باشن. و در نهایت نقش تربیتی والدین، به ویژه مادر. والدین مسئول انتقال ارزش‌های اخلاقی، دینی و فرهنگی به فرزندان خودشون هستن. این نقش توی جامعه‌ای که ارزش‌های اون بر اساس سبک زندگی اسلامی شکل گرفته بسیار حیاتی محسوب میشه. حالا چه چالش‌هایی توی این مسیر وجود داره؟ توی دنیای امروز، همونطور که پیشتر هم خانم دکتر اشاره کردن، تهاجم فرهنگی و ضعف در آموزش مهارت‌های ارتباطی از جمله چالش‌های اصلی استحکام خانواده است. برای مقابله با این چالش هم من فکر می‌کنم آموزش ارزش‌های اسلامی و تقویت مهارت‌های زندگی بسیار ضرورت داره.
خب من دوست دارم یه چند کلامی رو راجع به این صحبت بکنین که الان من اگر به عنوان یک شخصیتی که از بیرون دارم به جامعه ایرانی نگاه میکنم بیام کنار شما سرکار خانم میرزایی بنشینم و بگم که آیا خانم میرزایی شما خانواده هاتون در ایران بعد از انقلاب اسلامی تغییری در هویتشون در ماندگاریشون ایجاد شده یا نه، به عنوان کسی که ایرانی نیست شما چی به من میگین برای اینکه راه رو برام روشن کنین و یک فضایی رو برام باز کنین؟
قطعاً که تأثیر داشته. یعنی
از چه جهت تأثیر داشته؟
از جهت در وهله اول ما گفتیم که نقش در واقع زن به عنوان یک نقش مادر به عنوان یک زن نقش پررنگیه توی خانواده، توی تحکیم خانواده، توی آموزه، در واقع انتقال آموزه‌های دینی، سبک زندگی و و و اتفاقی که بعد از انقلاب اسلامی، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی افتاد این بود که زنان ما ارج و منزلت بیشتری پیدا کردن. یعنی اومدن دیدن که زن نگاهی که در ابتدا آموزه‌های دینی داشتن و یک برهه‌ای از زمان توی تاریخ کلن فراموش شد، دوباره ارزش و احترامش برگشت. ما الان داریم میبینیم، همین الان هم توی جایگاه مختلف میبینیم که زنان ما چقدر موفق هستن. درسته حالا تعدادشون کمه به نسبت کشورهای دیگه، ولی توی مناسب خیلی مهمی هستن و بسیار دارن موفق عمل میکنن. معلمین ما اکثرا زن هستن، معلمین که صفت بارزش انسان سازیه. و به این ترتیب به نظر من وقتی که بنیان یک خانواده درست گذاشته بشه و ارج نهاده بشه به مقام مادر، زن، قطعا اون خانواده هم به درستی و به شکل درست و با همون سبک ایرانی اسلامی که صحبت کردیم قطعا بالا میره.
خیلی متشکرم. من احساس میکنم که حالا اگر خودم رو جای شما بذارم و کسی از بیرون بیاد به من میگه که آیا انقلاب اسلامی نقش داشته در تحکیم خانواده و زن به عنوان محوریت خانواده، من وقتی کنار کسانی میشینم که قبل از انقلاب بودن و زیست کردن خیلی واضح و مشخصه. شما دانشگاه های ما رو ببینین و تعداد دانشجوهای دختر ما رو مقایسه کنین با قبل انقلاب، مشاغل ما رو نگاه بکنین، تعداد خانوم هایی که الان در شغل های مختلف مشغول هستن به نسبت قبل انقلاب و هویت زنانه ای که الان در جامعه وجود داره و بروز اجتماعی که زنها دارن در موقعیت های مختلف از خودشون بروز میدن، شما مقایسه کنیم با قبل انقلاب و یه چیز کاملا مشخصیه در حوزه هویت اجتماعی زن. خانم افسر، شما به عنوان کسی که دکترای جامعه شناسی دارین، میخوام این سوال از شما بپرسم که آیا به نظر شما تحکیم خانواده که هممون میدونیم که بر محوریت زن بیشتر داره میگرده، با شاغل بودن خانم آیا منافاتی داره؟ آیا انقلاب اسلامی تونسته در راستای زنان شاغلی که مادر هم هستن یک فضایی رو فراهم بکنه که به تحکیم خانواده آسیبی نرسه؟
ببینید، وقتی میگید انقلاب اسلامی توی تئوری یک زنی رو داره ترسیم میکنه به عنوان الگو که هم نقش مادری و هم همسری رو ایفا میکنه و هم یه فعال اجتماعی هست. فعال اجتماعی میتونه شغلی باشه که درآمد بهش تعلق میگیره و یا هر فعالیت داوطلبانه ای رو شامل بشه. اینکه شما میگید که آیا انقلاب اسلامی این تصویر رو درست کرد. اما اینکه ما در دولت‌هایی که پس از پیروزی انقلاب حضور داشتن، آیا تونستیم توی سطح دولت جمهوری اسلامی بسترسازی رو انجام بدیم، از اون چیزی که الگوی مطلوب ما بوده خیلی عقب هستیم. یعنی من نمیتونم بگم که یک خانوم شاغل به راحتی میتونه یک مادر خوبی باشه. من مصاحبه‌ای که حالا برای کار خودم انجام دادم با مادرهای شاغل، نه همیشه دچار یک فشاری بودن و احساس عذاب وجدان میکردن از اینکه بر بچه‌هاشون کم گذاشتن. آره، یعنی هم بیشتر از خانمای خانه‌دار تلاش میکردم و هم حس ناکارآمدی داشتم. خب این نشون میده که اون تسهیلاتی که ما باید برای خانم‌ها فراهم میکردیم رو در عمل توی نظام سازیمون نتونستیم پیاده بکنیم و تقریبا خودمون بیشتر خانوم ها رو به سمت اون الگوی یک بعدی شدن که یک زن شاغلی هست که نمیتونه به بقیه نقشش برسه سوق دادیم در عمل. اون نکته که من در مورد ساختار عرض کردم به همینجا برمیگرده. اگه ما میخواستیم یک نظام شغلی برای خانوم ها طراحی بکنیم که متناسب با اون تئوری انقلاب اسلامی باشه، باید خیلی هزینه میکردیم.
بله.
یعنی شما باید مهد کودک های خیلی خوبی میداشتید، کنار مادر ساعات کاری مادر رو باید منعطف می کردید، باید مرخصی زایمان بیشتر به آقایون هم می دادید از این روزهای کوتاهی که الان وجود داره، یه تسهیلاتی برای والدگری هم به پدر و هم به مادر می دادید. منتها این با ساختار اقتصادی، یعنی با منفعت چه کارفرمای دولتی و چه کارفرمای خصوصی در تضاد بود و این اتفاق نیفتاد.
و خیلی نکته درستی رو گفتیم، به خاطر اینکه ما همین چند وقت پیش در یک برنامه تلویزیونی داشتیم راجع به این قضیه صحبت می کردیم که وقتی داریم راجع به جایگاه زن در اجتماع صحبت میکنیم، به همون اندازه باید محیط برای فعالیت اون زن آماده باشه. وقتی زنی در ریاست جمهوری داره کار میکنه، حتما باید در دفتر ریاست جمهوری یک مکانی باشه که فرزندش رو کنار خودش داشته باشه و بتونه بره بهش سر بزنه. وقتی که ما داریم راجع به فرهنگ زن در جامعه صحبت میکنیم، همون زن وقتی در کارگاه های مختلف ارتقای فرهنگی شرکت میکنه، حتما باید اونجا یک مکانی باشه که فرزندش رو با خودش بیاره و با خیلی راحت بذاره اونجا و بتونه فعالیت بکنه، چه در سینماها چه در مرکز فرهنگی. مادری که بچهش دنیا میاد قطعا تا چند وقت نمیتونه از خونه خارج بشه، اما اگر در محیطی بره که مطمئن باشه اونجا محیط امنیه برای اینکه 40 دقیقه 50 دقیقه فرزندش اونجا بذاره و بتونه فعالیت بکنه که ذهنش بازتر شه، که همه ما میدونیم که یک زن بعد از مادر شدن چه اتفاقاتی رو و چه مشکلات رفتاری رو پشت سر میذاره و اگر این شرایط باشه به نظر من کار سختی هم نیست. اصلا کار سختی نیست.
خدمت شما بگم که این به سبک زندگی برمیگرده. تو سبک زندگی حالا سنتی ما، سبک زندگی گذشتگان ما، خانواده گسترده بود. شما وقتی فرزند آوری داشتید، یعنی مادر می شدید، مادرتون، خواهرتون و خانواده شوهرتون به شما کمک می کرد در بزرگ کردن اون بچه و حالا ما از اون خانواده گسترده به خانواده هسته‌ای تبدیل شدیم که فشار مادری خیلی بالاست و این زن باید به تنهایی این رو انجام بده. ببینید این سبک زندگی باید به روز میشد. یعنی ما باید ما که حالا تو حوزه مطالعات اجتماعی کار میکنیم، باید طراحی میکردیم برای این سبک زندگی. همونطور که مدرسه‌ای هست که بچه رو میذاریم آموزش ابتدایی رو ببینه، باید یه فضاهایی برای مادری که میخواد کار اون وظیفه خودش رو اون به نیاز فطری خودش پاسخ بگه، شما باید بسترها رو فراهم میکردید که متاسفانه تو فرایند جامعه پردازی ما نتونستیم این خلل رو رفع کنیم.
خانم افسر، شما خودتون مادر هستین؟
نه متاسفانه.
من آخه شما با یک درد دلی داشتین راجع به این قضیه حرف زدین، احساس میکردم که شما مادرین و واقعا عمیقانه دارین راجع به این قضیه.
رساله دکتری موضوعش مادری بوده و عمیقا مادری رو مطالعه کردم و الان میتونم مثل یه خانومی که همه اون فرایندا رو طی کرده بر شما صحبت
خدا
کنم.
خدا رو شکر. خانم میرزایی شما مادر هستین؟
خیر متاسفم.
شما مادر نیستین و احساس میکنم که حالا انشالله این فضا رو تجربه بکنیم و با آرامش تجربه بکنیم واقعا. چون واقعا برای کسایی که مادرن و شاغلن همش نگرانیه که بچه پیش کی بمونه، کجا کار کنم که فرزندم راحت تر باشه و از اون ور همون حسی که شما گفتین ناکافی بودن برای بچه نباشه و از عذاب وجدان های مختلفی که سراغ آدم میاد. و این خودش خیلی
و من فکر میکنم کسی که کنار گود نشسته قاعدتا راه حلای خیلی جذاب پیشنهاد میده. چرا پرستار نمیگیری؟ بله. چرا؟ و این تنها کسی که میتونه این موضوع درک کنه خود مادره که متاسفانه به اون اندازه‌ای که باید درک نمیشه.
درک نمیشه و همه این گفتگوهایی که ما اینجا داریم، چه حالا منی که در مقام مجری اینجا نشستم، چه شمایی که جامعه شناس هستین و مسئولیتی دارین در کشور، چه شما که دکترای متعهد زنان دارین و دارین با هم دیگه صحبت میکنیم و مردم هم میشنون، ما راجع به تأثیر انقلاب اسلامی بر سبک زندگی ایرانی اسلامی حرف زدیم، از نقاط قوت گفتیم، از نقاط ضعف گفتیم. ما یک خانواده ایم که داریم راجع به همه مسائل با هم دیگه صحبت میکنیم، کنار هم دیگه. و اگر این حرف ها نباشه، نگیم که اگر انقلاب اسلامی قرار هستش که فضای بازتری رو برای زنها ایجاد بکنه، برای اینکه پرچم بانوانش رو بالا نگه داره، باید این مسیر طی بشه، باید این حرف ها زده بشه و باید مادرهای شاغل و نه اصلا خانه‌دارمون فضا برای شادی روحشون وجود داشته باشه. این فکر میکنم اگر در حوزه زنان فقط به همین یک مورد در چند سال متمرکز بشن، قطعا میتونن نمره بالایی از این یه مورد دریافت بکنن.
اگر سیاست گذاران این حوزه واقعا درکی از مسئله مادری، یعنی از زاویه دیده یک زنی که میخواد همه این نقش ها رو داشته باشه و ابر زن و یه تصویر انتزاعی هم نیست، بیان به ماجرا نگاه بکنن، قطعا تو سیاست گذاری مسیر دیگه ای رو خواهند داشت. ببین ما وقتی خانواده محوری داریم میگیم، مرد هم مسئولیت داره، مرد هم باید نقش پدری خودش رو ایفا بکنه. یعنی شما تو فضای شغلی برای ایفای نقش پدری هم باید تسهیلگری بکنی که این بار روی یک نفر نباشه و پدر و مادر به عنوان دوتا مکمل همدیگه باید کنار بچه حضور داشته باشه. ما پدر غایب نباید داشته باشیم توی وقتی میخوایم جامعه مطابق با الگوی ایرانی اسلامی داشته باشیم، پدر غایب هم نباید داشته باشیم. اینها همه چیزایی که ما تو تصویر مطلوبمون داریم، منتها تو گزاره هایی که روی زمین پیاده شده گاهی اوقات باور به اینها نبوده، گاهی اوقات به اون کسی که میتونه طراحی انجام بده بها داده نشده و ما حالا تو این فضا هستیم که کنشگر خودش میره سبک زندگیشو از بیرون میگیره و این تصویر زیبا بله. هم از سبک زندگی غربی ارائه میشه، چرا اون رو انتخاب نکنه؟ میشه بهش حق داد که بله. انتخابش انتخاب سبک زندگی غربی،
سبک زندگی ایرانی اسلامی میتونه قشنگترین سبک برای زیستن باشه و الگوش هم میتونه رابطه امیرالمومنین باشه با حضرت زهرا، که من احساس میکنم پشتوانه یک مرد رو، یعنی این که یک زن یک پشتوانه ای داشته باشه به عنوان یک مرد در زندگی خودش رو میتونیم در نماد این زوج ببینیم، امیرالمومنین و حضرت زهرا. و مردهایی که الان شنونده ما هستن و دارن گوش میدن به گفتگوی امشب ما، اگر همسری دارید، اگر مادری دارید، 100% پشتشون وایسین، چون اگر نگاه شما، اگر فکر شما، اگر پشتوانگی شما در زندگی نباشه، ما هر چقدر از سبک زندگی ایرانی اسلامی حرف بزنیم، هر چقدر از قوت یک زن در جامعه حرف بزنیم، هیچ فایده نداره، چون کاملا مکمل هم دیگه. و امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته. ما به پایان گفتگو رسیدیم. خانم میرزایی در خدمتتون هستیم، کلام آخر.
زنده باشین. من به عنوان جمع‌بندی برگردم دوباره به مبحث اصلیمون، این که انقلاب اسلامی به ما نشون داد که با بازگشت به هویت دینی و فرهنگی میتونیم یه جامعه سالم و مستقل و پیشرفته بسازیم و حالا وظیفه ما اینه که با حفظ و تقویت خانواده و بنیان‌های خانواده و پایبندی به ارزش‌های اخلاقی میتونیم که یک سبک زندگی ایرانی و اسلامی رو ایجاد بکنیم برای نسل‌های آینده. و لطفاً 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 در تکمیل صحبت‌های خودتون، با آقایون دارم صحبت میکنم، هوای خانم‌ها رو داشته باشین. اگر هوای خانم‌ها رو داشته باشین و حال دل زن‌ها خوب باشه، حال خانواده خوبه، حال دنیا خوبه.
چه قشنگ گفتی. حال زن خوب باشه، حال دنیا خوب میشه. خانم افضلی، کلام آخر در خدمت شما هستیم.
انقلاب اسلامی اومد که بگه معنویت یک جزء جدایی ناپذیر از زندگی هر انسانی هست و دین به مثابه برنامه زندگی انسان هست و این خلاف جریان جهانی بود، مقابله با شک گرفت که مقابله همچنان هم هست. انشاءالله همه ما به این باور داشته باشیم و تلاش کنیم که اون سبک زندگی که میراث پدران و مادرانمون بود به روز رسانیم و حفظش بکنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از سرکار خانم میرزایی، خیلی متشکرم از سرکار خانم افضلی. احساس میکنم که گفتگوی خوبی بود. امیدوارم که شما شنوندگان عزیز هم لذت ببرید از گفتگوی امشب ما. و کلام آخر این که شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. شبتون بخیر باشه.
دوباره شب بخیر عرض میکنیم به شما شنوندگان عزیز و ارجمندی که از این لحظه قصد دارید همراه برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. باز هم بخش دیگری از بیانات شهید سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان آماده پخشه. بشنوید.
چرا حوادث و پیشینش چه بود؟ 7 اکتبر چی شد؟ چرا به اونجا رسید؟ و عملیات طوفان رقصا چی شد که کلید خورد؟ همه میدانن، شما هم میدانید، دنیا میدانه که نیاها بیش از 75 سال دیگه نیاز نیست من دوباره حالا تاریخ را بگویم و نقل کنیم تکرار کنیم. اما اوضاع سالهای اخیر در فلسطین اشغالی واقعا سخت بود، مخصوصا با این حکومت افراطی احمق و کودن و متوحش در اسرائیل. خب 4 تا موضوع هست که فشار آورد به فلسطینی ها. اولین موضوع پرونده اسرا است. هزاران اسیر زنان و مردان و کودکان فلسطینی در زندان های اسرائیلی به سر میبرند. بعضی ها سالهای طولانی است زندان، بعضی ها هم مریضند و حتی نزدیک به مرگ رسیدند و کسی هم نیست که اصلا کاری بکند. با این حکومت افراطی و با این وزیرهای احمقشون شروع کردن فشار را بیشتر کردن به اسرا و خانواده هاشون و لذا بعد انسانی اینها خیلی سخت‌تر شد. موضوع دوم موضوع قدس شریف است و مسجد الاقصا است و آنچه که در هفته های قبل از 7 اکتبر و طوفان الاقصا، همچنین اینها هم بی سابقه بود، این حوادث هفته های سرزمین های اشغالی. سوم محاصره غزه، نزدیک 20 سال نامحاصرن، بیش از 2 میلیون انسان اونجا دارن زندگی میکنن در یک محدوده جغرافیایی تنگ و در یک شرایط زندگی سخت. کسی هم کاری نمیکرد در این جهان برای اونها. موضوع چهارم چالش هایی که کرانه باختری باش روبرو شد، از همچنین این شهرکسازی های جدید که همین حکومت افراطی کلید زده بود، اضافه بر و افزون بر آن عملیات های قتل و تخریب خانه ها، همین 4 موضوع خیلی فشار آورد در وهله اخیر و بر جنبش های مقاومت در فلسطین، و هیچ کسی هم در این دنیا سوال نمی کنه، نه سازمان ملل، نه شورای امنیت، نه سازمان همکاری اسلامی، و نه اتحادیه عرب، نه اتحادیه اروپا، هیچ کدوم از این سازمان ها و ارگان های جهانی معروف کاری نکرده، بلکه موضوع فلسطین و آنچه در فلسطین اتفاق افتاد و همه این پرونده ها و موضوعات اصلا فراموش شده بود، در حاشیه بود و در آخرین اهتمامات آنها بود که اصلا اگه شاید هم نباشه در لیست آنها. اما در مقابل میبینیم که سیاست دشمنان روز به روز تنش و چالش و افزایش پیدا میکرد و ظلمشون بیشتر میشد و خارتر میکرده مردم فلسطین رو. پس لابد یه کاری باید میشد، یه حادثه ای باید اتفاق میفتاد که این رژیم رو یه تکونی بدهد و اینکه حامیان آنها رو یه گوشمالی بدهد، مخصوصا در واشنگتن و لندن، و تمام این پرونده ها را باز کند و دوباره نمایان کند و برگرداند دوباره موضوع فلسطین اشغالی را به افکار عمومی برگرد و این ملت مظلوم را دوباره به جهان نشان بدهد و مقدساتی که هر روز تهدید می شود دوباره باید مطرح می شد، که دوباره تیتر اول باید می شد. لذا عملیات جهادی بزرگ عظیم 7 اکتبر کلید خورد، عملیات طوفان الاقصا، مجاهدان گردانهای عز الدین قسام انجامش دادن، رضوان الله علیه عز الدین قسام و برخی از جنبش های مقاومت هم مشارکت کردند در باریکه غزه.
رادیو مقاومت
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
أن رجال الله إليك قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
صلیات الرعد حاضرة والتحما خیبر بالفجر أبابيل السلسال انتفضت تنبئ بالحسم وبالنصر. يا جيشا مهزوما أعلم إن عدت عدنا ولن نرحم. فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. پیروزی
شنبه بسیار خوب و آرامی رو برای همه شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو آرزو میکنیم، هر جایی که صدای ما رو از موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تهران جام جم پخش شبکه رادیو گفتگو دریافت میکنید.
ای شهادت دلم به دست تو اسیره.
آنان که به خدا ایمان آوردند و به اعمال نیکو پرداختند، البته آنها را به امارات عالی بهشتی که زیر درختانش نهرها جاری است منزل دهیم.
39 سالگرد بنیانگذار و فرمانده تخریب و مهندسی لشکر 10 حضرت سید الشهدا علیه السلام، عارف والا مقام شهید حاج عبدالله نوریان.
راهی هم کن که
چشم خیس من برا.
زمان جمعه سوم اسفند ماه بعد از نماز مغرب و عشاء. مکان چیزر گلزار شهدای امامزاده علی اکبر علیه السلام.
ای شهادت دلم به دست تو اسیره، بی کربلا داره میمیره، منو ببر چه خیر.
خالق تجربه های همگانی برای نسلی که به شنیدن عشق می‌ورزید.
او می‌نوشت و کوچک و بزرگ درست در یک لحظه ظهر جمعه و درست در یک جا گوش چسبانده به رادیو دچار یک تجربه مشترک می‌شدند. قصه نو ساز می‌کنیم.
از نویسنده قصه ما مثل شد.
قصه ظهر جمعه.
قصه
ظهر
جمعه. آیین نکوداشت یک عمر دلدادگی ادبی برای کودکان و نوجوانان. استاد محمد میرکیانی.
دوشنبه ششم اسفند ماه ساعت 10 صبح.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.